مثلا الرا شلاتایر زده نمزه 23 تیر
پیرامونه شخصیت آقا نجفی. اولا باید عرض کنم که دیروز 100 سال روز وفات آقا نجفی بود برای 11 شب
خدا رحمت
بله. و 100 سال حالا از وفات ایشون میگذره. تو متن مختصری که خدمتتون داده بودم واقعا اشاره شده بود به نفوذی که ایشون روی مردم دارن، من جمله بحث وفاتشون و بحث های این گونه و بحث مثلا درگیری هایی که در اصفهان مازل سلطان شد و فتح اصفهان. من میخواستم از شما بپرسم که کی میتونیم یک رهبر و رهبر معنوی بدونیم و آیا شما آقا نجف یک رهبر معنوی میدونید و اصولا تفاوت رهبران الهی و اون نفوذ معنوی که با مردم دارن با برای مثال کاریزما ها چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بندم خیلی خوشحالم که محور نشست ها یه همچین نشست هایی باشد که این نوع شخصیت ها به تاریخ ارائه بشه، چون کمک بزرگ به مردم اینه که ریشه هاشون رو بهشون متذکر بشین. در این رابطه است که در واقع مردم احساس هویت میکنن، یعنی جایگاه این کار خودش خیلی ارزشمنده است. مضافن که یه شخصیتی رو به حمدالله دوستان دارن وقت روش میگذارن که هرچه وقت بگذاریم چهره ای از بزرگی های ایشون ظهور میکنه. چون میدونین بعضی افراد بالاخره شخصیتشون محدود است و بعد از یه مدتی که وقت روشون بذاریم تموم میشن. بعضی افراد شاید هرچه زمان بگذره ظاهر بشن، به قول مرحوم شهید مطهری بعضی ها تازه بعد از مرگشون متولد میشن. یقینا مرحوم حاج آقا روح الله نجفی از این جنسن و خوبم این سوال هم جاش هست که یه خورده روش بمونیم که این که میفرمان تعریف اولا رهبر برای جامعه چه معنا میده، در ثانی آیت الله نجفی از چه جنس رهبران و اینکه این رهبرایی که ما میگیم تحت عنوان رهبر معنوی چطور میشه که رهبر معنوی میشن. این سوال رو یقدرش بمونیم، بقیه سوال رو هم میتونیم تو دلش زودتر جا بدیم. ببینید رهبر حقیقی اونی است که افقهای یه جامعه رو بشناسه و توانه رجوع مردم از تاریخ موجودشون به سوی اون افقها رو داشته باشه. باز تو این تأکید بفرمایید که خیلی ها افقهای یه جامعه را میشناسن، یعنی رهبر نیستن، چون این هنر این که مردم را به اون افقها نزدیک کنن این یه کاره بهش میگم زعامت. یعنی اگه بخواید واژه اصیل تری ازش به کار بریم یه نوع زعامت هست، نه یه اطلاع. اطلاع از اهداف عالیه کار عالمان است. آیت الله نجفی عالمی است که زعیم است و این زعامت هست که میتونه جلو ببره. اون وقت رو اینجا یه خود عجیب بس که باید بمانید که در شخصیت هایی که زعیمن و از جنس زعامت دینی و الهی هستن اینها اشراقاتی خاصی دارند. یعنی اگه با باز تحلیل کنین، جناب آیت الله نجفی یه عالمی نیست که فقط سوادش اینا به این صحنه بیاره. این باید یه اشراقات الهیه بشه که زمان رو در اون جامعیت نسبت به اهدافش بتونه بشناسه و جلو ببره. یعنی رو این اشراقاتی که به این بزرگان میشه حتی باعث شد که اینا جامعه باشن. تاریخ گاهی نمیتونه اینا رو درست ببینه، چون ظهور شخصیتی شخصیت تاریخی اینا همینه که یادم های اجتماعی سیاسی اندامیان به صحنه، ولی تا اون اشراق معنوی نباشد این زعامت الهی رو نمیتونن داشته باشن. شما بیان آنالیز کنید شخصیت هایی مثل مرحوم مدرس، مرحوم آقا نجفی، مرحوم آیت الله کاشانی، مرحوم شیخ فضل‌الله، اینا در سجایای روحانی بسیار بالان و وقت سیاسی هست. ببینید تو بقیه مواردی نیست که از قدر این مقدمه رو باید وقت بذارید. شما میرین بعض همون وقت زمان مرحوم مدرس اون که استاد اخلاق و عارفای خوبی هم باشن، ولی هم تو همون اخلاق و عرفان اگه مرحوم مدرسا با اونا مقایسه کنید چندین سر و گردن بالاترند. خواهش میکنم ول نکنید این مسئله را. یعنی مثلا شما سجایای مرحوم مدرس رو میبینین اینقدر متعالیست از نظر نمیدونم تحجد، از نظر سلوک های عرفانی که نمیتونی مثلا با کم کسی میشه مقایسه کرد تو زمان خودش. ولی چون حالا اومده از درگیر شده است با شخصی مثل رضا خان، تاریخ نه ما با ما وظیفه اون چیز دیگه است، باید ما درست ببینیم. تاریخ فقط حرکت ها عکس العمل ها را میبینه. اینه که مدرسی که برای ما ثبت میکنه، مدرسی است که اقلیت مجلس ها رهبری میکنه، نمیدونم داره با رضا خان درگیر میشه در همه حده. اما وقتی شخصیت زعیم بودن مدرس رو بررسی کنیم، نه اول یه اشراق روحانی که اینا انشالله باز باید شرح بشه را لایق است و بر اساس اون آگاهی خاصی که اون اشراق بهش میده اینقدر عجیب میاد به میدون و تاریخ میسازه. اینکه مثال مدرس رو میزنم چون شما بعد این مرحوم آیت الله آقا نجفی اون سلوک شخصی و اون ارتباط هایی که با صاحب الامر با شواهد خیلی خوب شما میبینید، اینا رو باید تو دل این تحلیل کنید. نمیشه بگم ایشون یه مرد سیاسی است که شواهد نشون میده که یه به اصطلاح حضور هایی با حضرت صاحب الامر داشته است، یه ارتباط های خاص داشته. نه این یه جنس است، برای زعیم اسلامی این دوتا یه جنس است. که حالا بعد تو سوال آخر دون راجع به حضرت امام است، شما اینا دوباره نمونه خوبی ملموس تری میبینید. یعنی ما نمیتونیم بگم حضرت امام یه شخصیت سیاسی هم که از نظر اخلاقی و عرفانی هم کمالاتی دارن. محال است کسی زعیم یک ملتی بشه و این دوتا را به عنوان یک شخصیتی که قلبش مستعد است تا اشراقات عالیه برش بشه بتونه از هم جدا کنه. یعنی اگر یه شخصی متدین سیاسی هم هست خوبم میاد به میدون، این هیچ وقت کارش جلو نمیره، عقیم میشه چون زعیم نیست. خب با این اساس من میگم که رهبران معنوی اولا خوب میفهمن در چه زمانی زندگی میکنن و چشم خود را هم نمیگذرن از زمانه. یعنی یه شعوری خاصی دارن که رضا خان رو میبیند، این میبینه که یه روحی اومده زمانه را ظلمات بده. روح مدرنیته در زمان رضا خان بس در پیدا میکنه که بیا تمام جوانه به حیات ما رو تصاحب کنه، تسخیر کنه. و مرحوم آیت الله نجفی اینه میبینه، اینه میبینه که میتونه بیاد و راه حل بده برای درگیر با رضا خان که فوقش رضا خان رو ترور کنیم. چون این چقدر این فکر را نمیشه، رضا خان وسط نیست. به همین جهت شما میبینین در کنار رضا خان یه آدم هایی هستن که از نظر علمی نابغه. آقای محمد علی فاروقی را ما نمیتونیم بگم یه آدم معمولیه، حتی تیمورتاش هم نمیتونیم بگم یه آدم معمولیه. شما از خودتون سوال میکنین چرا اینا کنار رضا خانه؟ برای اینکه رضا خان یه فرهنگی را بناس حاکم کنه که این روح مدرنیته بیاد جایگزین تمام مناسبات روحانی و معنوی دینی بشه که بناس جامعه را اداره کنه. برای نمیدونم دین بودا که اینا رضا خان نمیخوان که، دین بودا ادعایی نداره که میخواد تمام مناسبات حیات بشر را مدیریت کنه، میخواد که یک احوالات روحی فردی به آدم ها بده. اما مدرنیته میدونه تا تکلیفش را با شیعه معلوم نکنه دیگه قدمی نمیتونه جلو بذاره. چرا تنها مکتبی که از آسمان سخن میگه ولی زمین را مدیریت میکنه این فقط شیعه است. درسته این ذات اسلام است ولی بالاخره در بیرون شیعه این لطمه خورده است. اینجور بگیم اینجاست که پس عرض من اینه آیت الله نجفی از اون اشراق الهیه که به قلبشون شده است که من اینا بازم بعد شرح میدم، میفهمه که زمانه از چه جنسی داره میشه و کم کس است که اینجوری بفهمه. در همین هم خیلی ها یاری نمی کنن ایشونا. از خودتون نمیپرسین چرا بقیه به این جدیت کنار آیت الله نجفی میشن؟ برای اینکه نمیدونن داره چی میشه. میگن خب یه حاکم بعدی اومد مثل ناصرالدین شاه، ببخشید مثل نادر شاه، بعد هم میره پکارش. نه حاکمی نیومده، یه فکر اومده است و این فکر را البته عرض میکنم خیلی شروع خوبی بود، شروع آیت شیخ شهید. این از همون جنس است و مرحوم مدرس از همین جنس شعور داره. حضرت امام نمود متعالی یا برایند زحمات اوناست، اما از همون جنس. انشالله بشه این بحث بشه خوبه. پس اولا مرحوم آیت الله حاج آقا روح الله متوجه است که در چه زمانی زندگی می کند و چشم خود را هم نمی گذارد. این که میگم هم نمی گذاردم دلم نمیاد ازش بگذارم، یعنی هیبت رقیب اینا عقب نمی نشونه. یه دی دیگه هم ممکن است می فهمیدن خیلی کار خطرناکه، ولی اینقدر مجهز مدرنیته اومده است که هیبتش اینا رو مرعوب میکنه و اینا می نه اینا یه شجاعت عجیبی الهیه دارن. ثانیاً تسلیم آنچه آمده است نمی شود تا از آرمانهای اون مکتب غفلت بشه. میدونین که خصوصیات زعیم اینه که میدونه باید این جامعه را مدیریت کنه، به عهده قلبش گذاشتند. فرق میکنه که فقط یه بزدایی و مسئولیت ساده اجتماعی داره، حیات سلوکی معنویش اینه. حضرت امام می فرمان تو اون جریان کاپیتالاسیون و شما میبینین این نوع عکس العملی، عکس العمل یه آدم اجتماعی سیاسی نیست. می فرمان من روز شماری میکنم که عمرم سر بیاد، من سه شب از نخوابیدم. خب این چه جنسیه؟ این جنسی که ایشون بگه من روز شماری میکنم که چه شده اسم میگه؟ هیچی. به ظاهر بناس که امنیت بدن به مخالف خلافکارهای آمریکایی مثلا کاپیتالشون اینجور معنی کنی، ولی این نیست. این یعنی اسلام در ذیل کفر قرار بگیره. اون میفهمد که چه واقعی درد میشه. این دیگه نمیتونه تحمل که خیلی راحت حاضر است بمیره. یعنی حاضر است تو این هماوردی مثل یه بچه ای که وسط جنگ و جبهه راحت خودش عرضه میکند که شهادت جزء زندگیش بیاد، این دقیقا همین کارو میکنه. چرا؟ برای اینکه میدونه یه وظیفه الهیه به عهدشه. پس شاید این سوال خوب روش یه خود وقت گذاشته شد که آیا آیت الله نجفی را رهبر معنوی باید بدانیم یا نه، غیره اصلا نباید نگاهی به ایشون بکنیم. بکنیم گرفتار اون تحلیل های سیاسی کارایی شدیم که تاریخ را با زعم خودشون نوشتن. من اون جلسه هم که خدمت دون بودیم راجع به آیت الله نجفی دلم میخواست روی بیش از اینا بمونیم که ما اگر از زاویه‌ای که دین نشونمون داده است این بزرگان رو نبینیم، بسیاری ابعاد اینا در حجاب میره. تو سوال دومتون که میگین رهبران الهی چه تفاوتی با رهبران غیر الهی دارن، ببینید رهبران الهی اولا به همه ابعاد انسان نظر میکنند و میدونند که این دنیا چه ظرفیتی داره، انسانهای این دنیا هم چه ظرفیتی داره. حوصله کنید تا اینا خوب بگیرید. ما معتقدیم که خداوندی که خالق این عالم است حکیم است. حکیم این عالم رو که خلق کرده است، پس حتما این عالم احسن است. نظام احسن تعریف خیلی خوبی میکنه، یعنی نظامی که تمام نیازهای منطقی ما را جواب میده. خب اینا این مبنا تمام حرکت علمای دینی و رهبران دینی بر این مبناست. اینکه شما میبینید یه مرتبه صدام میاد طوری حمله میکنه به ما که یقیناً در اون زمان هر رهبری زیر این آسمان بود در مقابل این حمله خودش میباخت، در حد خودش میباخت که پیشنهاد بود که سازمان ملل بیاد قسمتهایی از ایران را بگیرد بین ما و عراق و کارت هم که. ولی چرا حضرت امام خودش نمیبازه؟ اگه بیان تو تحلیلهای عادی هیچ نتیجه نمیگیره. این مردان الهی یه قاعده دارن که این عالم توسط خدای حکیم ساخته شده است. خدای حکیم این نظام را احسن خلق کرده است. در نظام احسن هر نیاز منطقی ما جواب داده میشه. نیاز پیروزی بر کفر منطقی ترین نیاز ماست، پس حتما ما پیروز میشیم. حالا کی امام داره اینو میگه؟ وقتی همه خودشون رو باختن، از جمله خودی ما. یعنی چرا امامیان میفرمان نه یه دیوانه ای یه سنگ انداخته سو فرار کرده سو دل واپس هم نمیشه؟ این نتیجه، حالا اون نتیجه چقدر بود به اندازه شایستگی ما بود یه بحث است که ما حتی تحلیمون است که اگر امام را دنبال کرده بودیم امروز معادلات جهانی بود که ریال تعیین میکرد حتی مسائل اقتصادی جهان را. حتما معادلات اینجور نبود که دیگه ما بخواد آمریکا بیاد عراق را بگیره. تو پیشانی تاریخ نهفته بود که باید عراق از دست صدام درآد، ولی اون که ما چقدر اطمینان کردیم که میتونیم پیروز بشیم، اگر بیشتر اطمینان کرده بودیم ما عراق را از صدام میگرفتیم و خب جنسش چیزی دیگه میشد. من رو وارد اون نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که این که میفرماد فرق رهبران دینی با غیر دینی را یخت بمونیم، رهبران دینی با یه نگاه دیگه اصلا دارن وارد صحنه میشن. عالم و آدم را مطمئنن به اهداف عالیه‌ای که ظرفیت بسیار بالایی است میتونن برسونن، میان به صحنه. بر همین هم میگم که مرحوم آیت الله نجفی اصلا شکست براش دیگه معنا نمیده. بله بعد از دوشش که میذارن پایین یه عالم دیگه از همین جنس ادامه میده. یعنی دوباره برگردید، خواهش میکنم نگذارید اون نگاه اجتماعی سیاسی اون مبانی معرفتی یا در حجاب ببره، دیگه نمیتونیم اینا را تحلیل کنیم. من همه تلاشم این است که تحلیل اینا اگه درست نباشه، همین اختلافی بین مورخین که بالاخره آقایش اینجا درست عمل کرد یا غلط عمل کرد، نمیدونم این موضع گیریش درست بود یا غلط بود، اصلا از این حرفا نیست. اینا با یک مبانی معرفتی میان جلو که پس حتماً عالم ظرفیت آرمانهای الهی رو که خداوند برای بشر تعیین کرده داره. و ادامه میدم، میفرماید که میتوان عالمان دینی را به دو بخش دیندار و دین مدار تقسیم بندی کرد. بله، من اگه دین مدار را درست فهمیده باشم که با زعیم یکی میگیرم، یعنی دین مدار اونیه که معالم دینی دین مدار یا شریعت مدار معتقده است که باید مدار زندگی رو دین تعیین کنه. خب به این معنی است که پس باید تمام مناسبات اجتماعی سیاسی بر اساس دین باشه، در صورت که دینداری به سکولاریسم میخونه. یعنی میشه که لیبرال دموکراسی تعیین امورات اجتماعی بکنه، شما هم نمازده بخونی. این به هیچ وجه جنس اسلام نیست، جنس هیچ پیغمبری نیست. اگه میخواید مسئله رو باز سوال ابهام داره جوابش
تو فرماشد قبل بدون جواب دادین که میخواستم بیدم چرا اصفهان که خاندان های بزرگ از روحانیت توشون بوده، از وقت تو مسائل سیاسی مثلا یک کسانی مثل مثلا مرحوم مدرس تک و تنها میموندن، خیلی ناب میموندن.
بله،
بیشتر از این جنس حالا که فکرم سوال حرف قبل دون تبدیل میشون.
تو خود سوالای بعدی هم کمک میکنه انشالله، چون بحث نورانیست انشالله خودش هی نور میده به بعد. میفرماند که رهبر الهی متعلق به زمان خود است یا جلوتر از زمان خود. این خوب سوالی است. غیر اینجا بازم این سوال داشته باشید که واقعا اصلا میشه رهبر الهی منفعل از زمان خودش باشه؟ اینا نمیشه. آیا میشد رهبر الهی نسبت به اون چه در زمانه خودش میگذرد بی تفاوت باشد؟ اینم نمیشه. پس رهبر الهی نباید منفعل از زمان خودش باشه. چرا؟ افقش جای دیگه است، در جای دیگه باید این تاریخ ها ببرد. بنابراین حتماً زمانه خودش را میشناسه، جنس شناختش با جنس روشن فکر فرق میکنه. اون علمای ما نسبت به بعض خبرها کاملا بی تفاوتن، نسبت به بعضی خبرها بسیار حساسن. جنس خبر سازی و خبردهی دنیای استکبار ابدا جنس حساسیت اونا نیست. شما گاهی میرین خدمت یه عالمی ببینین بعضی خبرها را هیچ خبر نداره، شما متاسفانه یا ممکن است بگوید که این آقا انگار زمانش را نمیشناسه، ولی بعد میبینین روی چیزایی دست میذارد که دنیای استکبار خواست اینا را به حاشیه ببره. چرا؟ چون اینایی که اینا دست میزنن تاریخ را جلو میبره، اونایی که دنیای استکبار دست میذاره حفظ وضع موجود استکبار میکنه. اینجاست که اولین مسئله براتون پیش میاد که شما از تاریخ عقبید و از زمانه که این حساسیت علمای بزرگا ندارید، یا اونا عقبند که حساسیت های دروغ و حاشیه ای نگاه استکباری و لیبرال دموکراسی ها ندارن. رهبران الهی زمان شناسانی هستن که فوق زمانه جهت اصلی که خدا برای بشر مقدر کرده است رو دائم مد نظرشون دارن. به همین جهت هم میتونیم بگم که میتونن بیش از آنی که مشغول تغییر اطراف خودشون بشند و مشغول تغییر طبیعت بشند و اینا، مشغول تغییر انسان میشن که شایسته قرب باشه. ببینید توسعه در منظر رهبران الهی اصلش برمیگرده به توسعه انسان برای وسعتی مناسبه. حالا بهتر است از این لغت توسعه را همون پیشرفت بگیریم که شیرینیش بمونه. پیشرفت از منظر علمای الهی پیشرفت است برای رجوع انسان به حضرت الله. پس چقدر پیشرفت در طبیعت و زندگی میخوایم؟ همونقدر که بستر اون پیشرفت رو فراهم کنه. در صورتی که در نظام غربی نفس این که ما زندگی رو آسون کنیم و طبیعت رو استخدام کنیم به همین قیمت که طبیعت رو استخدام کنیم متوقف میشیم. انشاءالله روی بعد بمونید که ببینید چرا تو بعضی قسمت ها رهبران دینی بی تفاوتن، تو بعضی قسمت ها خیلی حساسن. ما با چشم نگاهی که فرهنگ مدرنته بهمون میده اینجا علما مون درست نمیبینیم. ولی اگه اومدیم و گفتیم خب اساس حیات انسان نیست که خود را تغییر دهد تا شایسته قرب شود، حالا میبینیم چقدر باید طبیعت را تغییر داد که مناسب باشد برای اون که شایسته قرب بشیم. همونقدر وقت میذاریم. اگه ما دیدیم که مثلا با قنات انسان راحت تر میتونه اموراتش را بگذرونه، سعی میکنیم آبادانی را با وسعت قنات تعریف کنیم. مثلا شما بیان تو شهر حال زندگی نامه خدایت الله نجفی ببینید از این کارا میکنن، یعنی سعی میکنن کشاورزی هم آباد کنن، سعی میکنن تلاش کنن توسعه. اما چه جنس توسعه ای؟ نه توسعه ای که ناصرالدین شاه میخواد. ناصرالدین شاه میخواد ما گرفتار اون نگاه غربی بشیم و توسعه غربی. آیت الله نجفی میدونه باید این بشر رو در زمین آمادش کرد تا آسمانی بشه، ولی از جنس تعامل با طبیعت خوب میدونستن اینا اون تمدن چه بلایی سرشون میاره و برای همین هم در همه ابعاد مقاومت میکنن، نه در فقط مسئله سیاسی. بعضی ها میگن خب چرا آقا تو این قسمت نمیدونم فعالیت و امور اجتماعی نم قنات سازی یا کشاورزی اینا، نه اینا میفهمن، اینا باید جایگزینه اون کنن. و خب متاسفانه ما شکست خوردیم.
از جهت مدلی که میفهمن وقت رو چطوری میبینیم، ها یک وقت ما خیلی از این سازمان اوقاف دیدیم که 25 عدد بود، یه عددش 350 هکتاری بود که منطقه باغ فدک بود.
ببینیم چون در وقف مدیریت دینی میشه، یعنی بهترین شکل این که ما بتونیم جامعه را تو نیازهای طبیعیش کمکش کنیم اینه که بیایم اموال را بیاریم زیر پوشش مدیریت وقف. وقتی اومد زیر پوشش مدیریت دیگه اون سودجویی های افراطی تبدیل میشه به اهداف خاص. شما وقف نامه رو که ببینید، این طرف میگه که این محصول رو این جوری باید بعد مدیریت کنید. این نوع مدیریت به مردم میرسه، به اهدافی میرسه که حاکم اسلامی باش میتونه مردم را در بستر دنیا به آسمان وصل کنه. تمام وقف این خاصیت رو داره، حتی اونایی که به ظاهر 100% دینی است. شما بیان این وقفنامه قنات‌های اصفهان رو ببین، همش پیشرفتی است که بستر تعالی میشه. ما اینا رو نفهمیدیم که نسبت به وقف بعدن ساده عبور کردیم و نگذاشتیم. یعنی یه ظلمی که به ما شد اینکه وقف‌ها رو بعدن کم براش بها قائل شدیم. و وقت خوبی از اگه بگذاریم همین که میفرماید تو همون قسمت اول نگاه کنید که اینا متوجه بودن با این مدیریتی که در امور پیشرفت و همون تسهیلات امور مردم میکنن نمیذارن یه روحی سودجویی بیاد حاکم بشه. وقت شناسی به چه
ازش عبور کنیم چون فکرم کافی بود برای تو بحثای قبلی و بریم را در سراغ همون بحث، چون در واقع اگر انقلاب اسلامی نبود شناخت ما از آقا نجفی چی بود؟ یعنی توی بحثه هست که میگن تاریخ روز به روز نو میشه، یعنی ما هر کسی یا با هر علم جدیدی بیاد به قبلا نگاه کنه یه چیز جدیدی میبینه. حالا خود واقعیه 30 سال پیش انقلاب اسلامی چه تغییری توی نگاه ما به آقا نجفی انداخته؟
ببینین انقلاب اسلامی ادامه یک حرکتی است که از یه جای شروع شده است و قدم به قدم در تاریخ جلو اومده است، به انقلاب اسلامی رسیده است و انتهاش هم حاکمیت امام معصومه. عمده اینه که ما این قدم‌هایی که در طول تاریخ واقع شده است تعریفش رو بدانیم تا بفهمیم آقا نجفی رحمت الله علیه کجای این رینج قرار دارن. انقلاب اسلامی اومده بگه که باید مناسبات بشر تحت مدیریت دین باشد، به معنای جامع دینداری. یعنی وقتی ما میگم حتی ولایت فقیه، یعنی ولایت تفقه در دین و فقه، یعنی ولایت دین. خب صورت کاربردیش حتما چیه؟ علم فقاهت است. ولی روحانیت جامع دینی باید تمام مناسبات فردی و اجتماعی جامعه را بگیره. خب حالا انقلاب اسلامی نشون داد که این کار عقیم نمونده است. دشمن همیشه زرنگتر از ایناست که میگه خیلی خب مرحوم مدرس خلاص شد. بعد که انقلاب اسلامی شد ما دیدیم چقدر مدرس نقش داشته است که به این انتها برسه. بعد گفتن که مرحوم آقا نجفی تموم شد، آمپولش زدن کشتندش، رفت رضا خان اومد میدان دستگیره. ولی این بدبختان نفهمیدن که فرهنگ جامعه در تاریخش ادامه پیدا میکنه، نه در از خارج. رضا خان یه مهمان ناخوانده بود، اومد و رفت، اما اونا هم خواستن بگن که چی؟ آیت الله نجفی رفت. بعد دیدین که انقلاب اسلامی که اومد، یعنی آقای نجفی اومد، میگه آیت الله حاج آقا روح‌الله چی میگفت؟ میگه جزی میگفت، میگه آقا کفر و زندقه حاکم است و داره زندگی ما را اشغال میکنه. من فکر میکنم کم رو این ما وقت گذاشتیم.
تاثیر رو پژوهشگر میذاره. مثلا پژوهشگری که بخواد مثلا سال 55 آقا نجفی وقت بذاره یا سال 65، اینا با هم فرق داره.
بله بله، فرقش نیست که ها اون مون قطع نمیبینه تلاش از رو این بمونی. مدرنیته میخواد بگه که ما بی تاریخیم. پژوهشگر بزرگترین خدمتی که به ما میکنه میخواد بگه آقا تاریخ امروز ما وصله به تاریخ گذشته است. بی تاریخی بزرگترین بلایی است که یه جامعه را نابود میکنه. همیشه میدین دنیای استکبار میاد تاریخ یه ملت میگیره مصادره میکنه، از جنس خودش میکنه و یا خلاصش میکنه تا بتونه حاکم بشه. وقتی ما آقا نجفی میبینیم از جنس تاریخ مدرنیته نیست، یک در ثانی ادامه دار است. عنایت بفرمان. اگه شما تاریخ گذشته دونا بگود که همون مدرنیته ضعیف است، پس در واقع قبله دون چی میشه؟ همین مدرنیته. خب بی تاریخ میشی. گسسته تاریخی بلایی است که به بشر تحمیل میکنن، بشر را بی تاریخ میکنن، بعد خودشون را تحمیل میکنن. وقت جالب است به جایی میرسونن که تمام تاریخ بشر میشه تاریخ غرب. این بزرگترین ظلمی است که به ملت ها شده است. خب اینجاست که من هنوزم تاکید میکنم نگه داشتن امثال آیت الله نجفی در تاریخ در واقع نجات ملت است، هویت یه ملت بر به میدون میاد. میگوین که یه پژوهشگری که نتونه جایگاه تاریخی آیت الله نجفی امروز به ما نشون بده کاری نکرده است. ما امروز آیت الله نجفی ها داریم به شرطی که نگاه تاریخ بکنیم. حالا بیان شما آیت الله نجفی را منقطع از امروز ببینید، اولا که درست ندیدید، در ثانی به ما ظلم کردی، یعنی به ما ظلم کردی، سرمایه بزرگی که ما داشتیم تا امروز قائم شدیم واسادیم از اون گذشته تاریخ نیست. ما زیر سایه تاریخ گذشته امروز میتونیم آسود زندگی کنیم. و شاید علت اینکه دوستان شاید تعجب کنن بنده با اینکه عموما سعیم این است که وارد بحثا نشم، کار خودم بکنم، اما این رو این مسئله هیچ مقاومت نمی کنم. چرا شما از خودتون پرسید چرا ما میایم رو این مسئله خیلی سرمایه گذاری حاضر بکنیم، ارزش قائل بشیم؟ برای اینکه ما یه چیزی بیرون از اونچه که افراد عادی میخوان ببینن، یه عالم بزرگوار قربونش بریم و اینا، اینجوری نیست که. این ناموس حیات اسلامی ان اینا. برای همین هم ابدا نگاه نمی‌کنیم به این مسائل جزئی و چگانه که آقا اینجا مثلا ایشون یو هرس خوردن، نمیدونم اینجا غذاشون خیلی خوب بوده، از اینجا غذاشون اینا، مال بچهای است که اصلا تاریخ نمی‌شناسن. جایگاه افراد در تاریخ شخصیت افراد مشخص که حتی همین حالا ما هم دولت مردارا از این جنس نگاه میکنیم. ما میگم آقا این انقلاب اهدافش مشخصه، هر کس جاش نسبت به رجوع ما به اهداف انقلاب ارزش داره. میخواد خوب آدم باشه ببخشید، میخواد خیلی کار کنه، میخواد کم کار کنه، بگه ما را به اهدافمون میبره یا ما را متوقف میکنه تو اهدافمون. بله بحث مهمه. سالا
هم بحث شما آتولا نجف را با تمام مختصات سیاسیش در نظر بگیری، از خب حالا مثلا آقا نجفی رو با علام مجلسی رفتارشون تناقض آمیز بلفر میدونین یا
نمیدونه؟ حالا بگون فرمایشتون ادامه.
نه همین
ببینین، مرحوم مجلسی با یک صحنه‌ای روبرو شده است که یه وظیفه بسیار خوبی را برای خودش تشخیص داد. دولت صفویه اومده است، داره ساختارهای ما را تجدید حیات میکنه، داره بازخوانی به ما میده. اهل سنت داشتن حیات شیعه را مزمحل میکردن، بدترین چهره ها، یعنی عثمانی ها شاید بگیم خبیسترین تندی ها رو نسبت به شیعه دارن، یعنی شاید بگم مأموریتشون در نفی شیعه بیشتر اصرار توش هست تا حتی بنی العباس. خب دیگه همین کافیه است که حالا یه مرتبه شما ببینید این شخصیت های صفوی میان اینا به تاریخ ما برمیگن، یعنی ما را هویت شیعه اونو بهمون برمیگردن. من که دیگه اینجا نگاه نمیکنم که این نمیدونم شاه طهماسب اینجا یخته اشتباه کرده، اینجا یخته تون ما که اینا رو نگاه نمیکنیم تو جایگاه افراد. ما میگم آقا این نوع حیاتی که اومده است در تاریخ که شیعه دارد، برخلاف این همه تزریقات دوباره احیا میشه و قدیر دارد یک نوع ظهور میکنه، این برای ما برای صفویه خیلی. چرا صفویه شاید از نظر ظاهر با قاجار خیلی فرق نکنن، ولی ما قاجار خبیث، قاجار و پهلوی رو بسیار خبیث میدونیم. اگه نماز شب هم بخونن خبیثشون میدونیم. اما صفویه اگه خلافایی هم دارن که خب میبینین دارن، یعنی عقل نداره بالاخره گاهی وهم زده است، شاه عباسی دوم، ما چیکار؟ ما میگم آقا جایگاه اینا که ما را تاریخمون را احیا میکنه در نگاه میکنه. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه میفهمه که تو این بستر که حالا فراهم شده است برای اینکه شیعه احیا بشه، از نظر فرهنگی باید به جد بیاد به میدون. من خدمات مرحوم مجلسی را از این جهت بسیار پر ارزش میدونم. اومد و در شرایطی که بستر احیای شیعه فراهم است، اومد نرم افزار این بستر را تهیه کرد، وگرنه ما خلأ فرهنگی داشتیم. آره خیلی قیمتی هن. من تمام علما را که از این جنس نگاه میکنم ببینید بنده خدا امثال آقای شریعتی اینا را غافلن. یه مرتبه میان که چرا مدرسی به شاه عباس مثلا تمجید کرده، این نشونه این است که شریعتی تو این جهت ابدا جایگاه تاریخی صفویه رو نفهمیده و به همین جهت اون شعور متعالی مجلسی رو هم نفهمیده، خیلی نفهمیده است تو این قضیه. برگردی پس ببینید مرحوم آقا نجفی اومده است همون جنس کار رو در شرایط خودش که حالا قاجار لعنت الله علیهم اومده در حجاب ببره میاد به میدون، و اگه مجلسی در زمان مرحوم آقا نجفی بود همون کارا باید میکرد که مرحوم آقا نجفی باید میکرد و عکسش. البته
خب من حالا بحث جامعیت شخصی بحث اگر بوده و جمع‌بندی دیگه در پایان بیاد به گفته شما ببخشید.
نه منم سریع جمعش کنم. ما همون حرفی که اول زدیم و که علمای دین که زعیم جامعه هستن، اینها خیلی عجیبن. اینها اولین چیزی که براشون مهمه است اون آرمان بزرگی است که خدا تقدیر هر ملتی کرده است. یعنی خداوند خواسته است، دوست داشته است، اراده کرده است که ملت‌ها به عالی ترین شکل زندگیشون رو اداره کنن. زندگی که خدا برای ملت‌ها تعریف کرده است زندگی است که زمین باید به آسمان متصل بشه، یعنی زندگی زمینی به آسمان معنویت که متصل شد اصلا زندگی است و غیر این زندگی نیست. یه نوع پوچگرایی و نهیلیسم و بدبختی بشر است. خب تمام علمایی که زعیمن اولین چیزی که بر قلبشون ظاهر میشه اینه که این هدف رو چطوری عمل کنه. یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال همه فکر و ذکرشون اینیست. مگه شما مطالعه بفرمایید، حالا حضرت امام، شما میبینید حضرت امام از خیلی زودتر متوجه است که باید یه فکر اساسی بکنه. این که میبینید از حوزه شروع میکنن با مرحوم آیت الله بروجردی تعامل میکنن. خب حالا این علما چند تا خصوصیات دارن. به اهداف عالیه‌ای که خدا برای بشر اراده کرده است فکر میکنه. دو، قلبشون را با بهترین نوع دیانت آرایش میدند. اون حرف اول اما اینجا میخواهید که چرا من میگم مرحوم مدرس از همه علمای دورانش از نظر صفای باطن متعالی تر است. دومیشه نگر داشتی. سه، این آدم ها که نسبت به اون آرمان حساسن و قلبشون را بسیار آراستن شایسته اشراق راه حل عبور مردم از ظلمات زمانشون به سوی اون اهداف میشن. خب میخوام رو چی بمونم؟ میخوام بگم انقلاب اسلامی یک اشراق جامعه الهی است به قلبی که خودش را شایسته کرده است تا ملت را به اهدافش برسونه. انقلاب اسلامی یک حقیقت آسمانی است، یک حقیقت آسمانی است در بستر اسلام به وسیله عالمی که غم اسلامو غم مسلمانی را میخوره. بنابراین دیگه حالا اگه این امام عارف نبود اشراق نمیشد، اگه آیت الله نجفی عارف نبود فقط عالم فقه بود اشراق نمیشد، اگه مرحوم مدرس مدرس ما حالا شما سندون دیگه اخت ما اول انقلاب بی مدرس قدم نمیتونستیم برداریم. شما حالا بیان نوشته های اول انقلاب را یه مطالعه بکنیم چقدر خودش حضرت امام هی همه را نشون میده. مدرس را نگاه کنیم، یعنی ما بدون سرمایه مدرس نمیتونستیم ادامه بدیم حیات سال 1157 مون را. چرا؟ چراش را تاریخ ها نگاه کنید، مدرس عارف سال سالک اینا را هم تا داریم مدرسه میگذاریم. مرحوم آیت الله شیخ شهید، خب شما تو این قسمت نگاه کنید چه درجات روحانی داره. وقتی که دارن میخوان همون ادامش کنن، اون آقا میاد میگه که به اصطلاح این که فرمودن حرام است مشروطه را پس بگیرین تشریف ببرین خونه. یکم گه دیشب پیغمبر را ملاقات کردم. گفت زود منتظره دیم. ملاقات کردن پیغمبر که برای آدم سیاسی ممکن نیست، سیاسی دینی نه، این باید دل در سنخ نورانیت محمد صلوات الله علیه و آله بشه تا بتونه این رو رویا رو رویای حق بدونه. و بعدم ایشون خیلی جواب عالی است، جواب به تمام آسمان وصل است، این جواب آیت الله شیخ شهید شیخ فضل الله نوری. منظور که پس امام 40 حدیثشون جنس انقلاب است، شرح دعای سحرشون جنس انقلاب است تا این انقلاب اشراق بشه. حالا که انقلاب اشراق شد، بعد بچه‌هایی که میخوان انقلاب رو تحلیل کنن باید حواسشون باشه این انقلاب یه اشراق الهی است، نه یه سیاستمدار، یه متفکر سیاستمدار نشسته باشه فکر کرده باشه این تئوری رو داده باشه. همه اینا تو اسلام است، اما به جامعیت قلب خمینی رضوان الله تعالی علیه. خب اینا اگه نگاه کنید، مرحوم آیت الله نجفی هم درست وقت نگاه میکنی.
خب حالا جمهور، حالا نظر شخصی جمهور کدوم
ها
زودتر میفهمن، یعنی اون حرکت سیاسی
زودتر
درک کنه
امرامشان
یا اون بحث
آیات بانی؟ نه عرفانی ها، برعکس سیاسیون اصلا مردم از اول اینا رو نهیدن. مردم یه امام دیدن که نماینده یه امام زمان است و خوبم دیدن، به قول مقام معظم رهبری تو این جریان فتنم که سیاسیون رو رد مردود شدن. مردمی که با قلبشون با حقیقت عهد بستن میبینین که همیشه به هم دل. شما این نوی دی را چه جنس بود جز جنس اشراق به قلب مردم؟ بگم اقا ما از زمین اصلا نه نه که
بکنم صحیفه فهمیدنش آسون تره تا کتاب عرفانی
ما. نه اینا رو جدا نبینین تا آسون بشه. یعنی شما صحیفه، یعنی اون وقتی که امام میفرمان آمریکا هیچ غلطی نمی کند از جنس کتاب 40 حدیثه. 40 حدیث نش بفرمان سیاسیون گفتن چی؟ وای آمریکا اومده پشت درای
شما قبل عرفانی تو جمهور ما بعد میاد تو سیاسی.
آره ما میگم اینا یکی ان، ما میگم اگه شما خواستید نترسید، اون آقا نماینده مجلس وقتی که عراق اومد آمریکا عراق گفت من میترسم. امام چرا نگاه امام چرا اون میترسه؟ برای اینکه داره آنالیز میکنه که خب این اومده از عراق که بعدم لشکرکشی کنه به ما. ولی ما چی میبینیم؟ ما میگم یه احمقیست داره در ماوراء نظام الهی میخواد جفتک بزنه، تو سرش میزنن. حالا کدوم درست در اومه؟ خب تو سرش زدن که. یعنی با چشم اشراقی و معنوی اگه همه چیز رو نگاه کنیم، همه جملات امام معنا این جمله را شما بعد از قطعنامه، قطعنامه چه سالیه؟ 67 است. نه قبولش قبول بعد از قدم ظاهرا دیگه انگار ما خیلی منظور چیزا رو پس گرفتیم. ما اینا جمله امام است، خدا میداند راه شهادت بسته نیست و بعدن ملت ها ادامه میدن. اینا رو فقط با نگاه اشراقی امام میشه دید و گفت و فهمید. بله خدا کمک کنه، ان شاءالله موفق باشی.